برگرداندند و شاه را به یک دیکتاتور قدرتمند تبدیل کردند. بلکه رئیس جمهور بعدی که دموکرات بود هم او را به شدت تحت فشار گذاشت تا به اصلاحاتی تن دهد که موقعیت او را تضعیف می‌کرد. به نظر من مجموعه این وقایع بود که شاه را به یک حامی جمهوری خواهان و منتقد دموکرات ها تبدیل کرد.
سرانجام شاه در ایران به یک سری اصلاحات مهم تن داد که با عنوان تبلیغاتی انقلاب سفید اجرا شدند. این اصلاحات می توانست به مزاق دموکرات‌های منتقد شاه بسیار دلچسب به نظر برسد. اما جان اف کندی تنها چند ماه بعد از انقلاب سفید شاه به شکل تراژیکی در برابر دوربین‌های تلویزیونی ترور شد و جایش را به معاونش داد، لیندن جانسون. یک دموکرات کاملا متفاوت از کندی که در بسیاری موارد مسیری مخالف او در پیش گرفت، از جمله در ایران. اندرو اسکات کوپر، نویسنده کتاب پادشاهان نفت و استادیار دانشگاه کلمبیا، معتقد است که در روابط شاه و احزاب آمریکایی دوره جانسون دموکرات یک استثناء محسوب می شود.
به نظر من روابط ایران و آمریکا در دوره جانسون در بهترین حالت ممکن بود. در روابط تعادل برقرار بود. شاه از جانسون راضی بود. جانسون هم به شاه احترام می‌گذاشت و به شکل علنی این احترام را نشان می‌داد. نکته مهم این است که جانسون به شدت درگیر ویتنام شد. از آن طرف وضعیت اقتصادی ایران در آن مقطع به شدت رو به بهبود بود. ایران با ثبات بود. وضعیت رفاه طبقه متوسط ایران با سرعت بهتر میشد. وضعیت آنقدر خوب بود که برای تمام کشورهای در حال توسعه از ایران به عنوان یک مدل موفق نام برده میشد و رشد اقتصادی ایران از بسیاری از کشورهای جهان بالاتر بود. به همین دلیل از نگاه مقام‌های واشنگتن همه چیز در ایران درست پیش می‌رفت و شاه هم یک رهبر توانمند به نظر می‌آمد.
لیندن جانسون بعد از انتخابات سال 1968 جایش را به ریچارد نیکسون جمهوری خواه داد. همان رئیس جمهوری که سالها بعد و در دوران بازنشستگی وقتی خبر درگذشت شاه را شنید به مصر سفر کرد تا در تشییع جنازه شرکت کند. کم نیستند کسانی که معتقدند نیکسون و شاه رابطه ویژه‌ای داشتند. استیون کینزر، نویسنده کتاب همه مردان شاه، از جمله این تحلیلگران است.
روابط ایران و آمریکا در دوره نیکسون که جمهوری خواه بود به اوج رسید. نیکسون به همراه وزیر خارجه‌اش یعنی هنری کیسینجر شاه را به متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه تبدیل کردند. جمله معروفی از نیکسون نقل می‌شود مبنی بر اینکه همه تسلیحات آمریکا به جز بمب اتم در اختیار شاه قرار می‌گیرد. در همین دوره بود که شاه ارتش بزرگ و قدرتمند ایران را ساخت. در همین زمان شوک نفتی هم اتفاق افتاد و آمریکا میلیاردها دلار نفت از ایران می‌خرید و شاه هم با همین پول میلیاردها دلار اسلحه و هواپیما از آمریکا می‌خرید. در همین دوره بود که شاه فکر کرد با ساختن یک ارتش و نیروی هوایی و دریایی قوی می‌تواند ایران را به یک قدرت جهانی تبدیل کند.
نیکسون بعد از 5 سال ریاست جمهوری به دلیل رسوایی استراق سم از حزب دموکرات ناچار شد از این سمت کنارگیری کند و جایش را به معاونش جرالد فورد بدهد. و فورد هم در انتخابات بعدی در سال 1976 ریاست جمهوری را به یک دموکرات تازه نفس و منتقد به نام جیمی کارتر باخت. مارک گازیروفسکی، استاد صاحب‌نام آمریکایی، درباره این دوره می‌گوید: It was not until Jimmy Carter came
into office or actually the campaign. در این مقطع حتی در کمپین جیمی کارتر برای انتخابات در سال 1976 حقوق بشر به مسئله محوری تبدیل شد. دوره بعد از جنگ ویتنام بود و سیاست خارجی آمریکا به تندی نقد می‌شد. از آن طرف رفتار شاه هم تغییر کرده بود و به شکل بی‌رحمانه مخالفانش را سرکوب می‌کرد. سازمان‌هایی مانند مجاهدین خلق و فدایان خلق درست شده بودند و علیه شاه به مبارزه مسلحانه روی آورده بودند. در پاسخ در زندان‌های ایران شکنجه رواج یافته بود و سازمان بدنام ساواک قدرت گرفته بود. به همین دلیل در انتخابات سال 1976 کارتر و کمپین دموکرات‌ها به تندی از شاه به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کردند. وقتی کارتر به قدرت رسید تا حدی این سیاست را ادامه داد.
اندرو اسکات کوپر از دانشگاه کلمبیا حتی از این هم فراتر می رود و معتقد است که ریاست جمهوری جیمی کارتر فرصتی بود برای دموکرات‌های وزارت خارجه تا ایده های دموکراسی خواهانه خود را برای ایران پی بگیرند.
بر اساس نتایج تحقیقات من، گروهی از کارشناسان وزارت خارجه که در دوره کندی وارد وزارتخانه شده بودند و از منتقدین شاه محسوب می شدند، در این مقطع نفوذ قابل توجه داشتند و فرصت یافتند ایده هایشان را دنبال کنند. آنها بیشتر با شخصیتی مانند آقای بازرگان یا گروهی مثل جبهه ملی همدلی داشتند و می‌خواستند ایران را آزاد کنند. آنها حتی با چپ‌های روشنفکر ایران راحت‌تر بودند تا با آدم‌های وابسته به شاه. در نتیجه وقتی اعتراض‌ها در ایران آغاز شد، آنها محاسبات فاجعه‌باری داشتند. در واقع در زمان اعتراض‌ها آمریکا حمایتش را از شاه دریغ کرد و اتفاقاً شاه بسیار به این حمایت نیاز داشت. شاه وقتی دید حتی آمریکا هم از او حمایت نمی‌کند، به این نتیجه رسید که دیگر آینده‌ای در ایران ندارد.
اگر 28 مرداد نخستین مقطع تاریخ ایران است که برای ایرانی‌ها تفاوت‌های میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان واشنگتن نمایان می‌شود، انقلاب ایران و رفتار دولت دموکرات جیمی کارتر با شاه ایران دومین و شاید مهمترین مقطع تاریخ محسوب می‌شود که باوری کلی درباره این دو حزب در ذهن ایرانی‌ها نقش می‌بندد. استیون کینزر می‌گوید این مسئله ریشه در نگاه متفاوت این دو حزب آمریکایی به سیاست بین الملل دارد و اختلاف نظر عمیق و ایدئولوژیک آنها.
در این زمان باور جمهوری خواهان این بود که تمام مسائل جهان در چارچوب رویارویی جنگ سرد میان شرق و غرب جای می‌گیرند. شما وقتی چنین باوری دارید، به دنبال متحدین استراتژیک و نظامی هستید و شاه هم چنین متحدی بود. دموکرات‌ها در مقابل همیشه با مردم عادی کشورهای مختلف همدلی نشان می‌دادند. رفتار وحشیانه ساواک با ایرانی‌ها از نگاه دموکرات‌ها دور نماند. آنها همچنین مشکلات اجتماعی ایران را می‌دیدند. بدین ترتیب برای آنها ایران فقط یک مهره ژئوپلیتیک نبود، بلکه برایشان داخل کشور هم اهمیت داشت. البته من به هیچ وجه معتقد نیستم که جیمی کارتر از شاه خوشش نمی‌آمد. کاملاً برعکس، او می‌خواست کمک کند. به نظر من او درباره اینکه سیاست‌هایش چه نتیجه‌ای به بار خواهد آورد دچار سوء محاسبه شد. اما او اگر از شاه متنفر بود، قطعاً سیاست‌های دیگری پیش می‌گرفت.
بعد از انقلاب، ایران و آمریکا همه گذشته پرماجرای خود را کنار گذاشتند و به خواست حکومت اسلامی انقلابی آیت الله خمینی دو کشور شدند دشمنانی سرسخت. آقای کینزر معتقد است که در دشمنی با جمهوری اسلامی در ایران و تلاش برای مهار قدرت اسلامگرایان ایرانی، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در تمام این سال‌ها هیچ تفاوتی با هم نداشتند تا دولت دموکرات باراک اوباما. ایران has emerged as
the great demon in the world. بعد از انقلاب ایران برای آمریکا به شیطان بزرگ تبدیل شد. عمق احساسات ضد جمهوری اسلامی در واشنگتن در این 37 سال به حدی بود که همیشه اختلاف نظرهای دو حزب را کم رنگ می‌کرد. هیچ کشوری در جهان در این سال‌ها در چنین موقعیتی نبود. اما باراک اوباما از این همفکری همیشگی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها فاصله گرفت. من فکر نمی‌کنم که یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه می توانست به توافق هسته‌ای با ایران دست یابد. اما در این حال معتقدم که به احتمال زیاد یک رئیس جمهور دموکرات دیگر به جز اوباما هم نمی توانست به این توافق دست یابد. در حقیقت رئیس جمهوری دموکرات قبلی یعنی بیل کلینتون همانقدر سیاست‌های ضد جمهوری اسلامی داشت که جمهوری خواهان داشتند. دو حزب بر سر این مسئله توافق نظر داشتند. اوباما نظر مخالفی داشت چرا که اصولاً فهم متفاوتی از دنیا و نقش ایران در جهان داشت. به نظر اوباما از نظر استراتژیک به نفع آمریکا بود که با ایران مذاکره کند و روابط دو کشور را تغییر دهد. ما هرگز چنین رئیس جمهوری نداشتیم و فکر نمی‌کنم به این زودی کسی هم فکر او به کاخ سفید راه یابد.
با این حال کماکان از نگاه ناظران بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکایی بر سر ایران اختلاف نظرهایی جدی وجود دارد و شاید به همین دلیل است که هر 4 سال یک بار وقتی انتخابات آمریکا برگزار می‌شود گروهی از ایرانیان نیز مانند بسیاری دیگر با حساسیت این انتخابات را دنبال می‌کند، چرا که کاخ سفید دست دموکرات‌ها باشد و جمهوری‌خواهان شرایط بین‌المللی برای ایران و حکومتش یکسان نخواهد. ساعت 6:13 بامداد به وقت ایران و شما همچنان شنونده ویژه برنامه انتخابات آمریکا هستید از رادیو فردا. ما همچون ساعت گذشته تا پایان شمارش آرا و انتخاب قطعی 45 رئیس جمهور آمریکا همراه شما خواهیم بود، به اتفاق دیگر همکارانم و کارشناسان به صورت زنده و مستقیم آخرین تحولات و نتایج انتخابات رو برای شما پوشش خواهیم داد. شما میتونید لحظه به لحظه نتایج انتخابات رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید. هم اکنون بر روی وبسایت ما خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شبکه‌های فاکس نیوز و سی ان ان میگن دونالد ترامپ با 139 رأی الکترال از هیلاری کلینتون با 104 رأی الکترال پیش افتاده. در کنار من در استودیوی خبر جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل همراه ما هستم، همچنین ماردو سقم، کارشناس مسائل آمریکا و از مدیران ارشد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اگر موافق باشی آقای سقم با شما شروع بکنیم. نتایج اولیه‌ای که داره منتشر میشه به ویژه در ایالت‌های مردد مثل فلوریدا، مثل ویرجینیا که مردم مشخص نبود که به ترامپ رأی میدن یا به کلینتون، برخلاف نظرسنجی‌های اولیه نشون میده که آقای ترامپ داره پیشی میگیره. فکر میکنید چرا این اتفاق داره میفته؟
البته نظرسنجی‌ها هیچ وقت به طور قاطع پیشبینی نکرده بودن که خانم کلینتون در تمام این ایالات برنده میشه، ولی اکثر نظرسنجی‌ها دست بالا را به خانم کلینتون داده بودن. البته نظرسنجی ها خیلی اتفاق میفته که اشتباه 2% یا 3% میکنن، ولی امشب مثل این که این پیشبینی ها در مورد 4 ایالت مهم، فلوریدا، ویرجینیا، کارولاینای شمالی و اوهایو، کمی بزرگتر بوده. در تمام این 4 ایالت ها آقای ترامپ 2% تا 3% دست بالا داره و اگر اینطوری پیش بره این نتیجه انتخابات هنوز معلوم نمیشه تا چند ساعت آینده. چرا این اشتباه اتفاق میفته؟ میتونه دو دلیل وجود داشته باشه. یکی، رای دهندگان مستقلند که در خیلی از ایالت ها تعداد زیادی آدم های غیر حزبی هستند، وفاداری به هیچ حزبی ندارند و این افراد یا طبق موضوعهای مهم انتخابات اون سال تصمیم میگیرند یا طبق شخصیت کاندیدا. و در این امسال یک مورد میتونه این بوده باشه. مورد دوم اینه که خیلی از رای دهندگانی که آقای ترامپ را ترجیح دادند افرادی هستند که قبلاً شاید 20 سال 25 سال در هیچ انتخاباتی شرکت نکردند. مؤسسات نظرسنجی موقعی که نظرسنجی را انجام میدن از تمام مردم نظرسنجی نمی کنن، بلکه از افرادی که احتمال رای دادنشون بالاتر باشه. اونها پروفیل هایی دارن و طبق اون پروفیل ها می دونن که چه افرادی هستن که بیشتر معمولا در انتخابات شرکت می کنن. ولی اگر کاندیدایی باشه مثل آقای ترامپ که افرادی که هیچ وقت رأی نمی دادن را از خانه بیاره بیرون، بیاره حوزه و اونها رأی بدن، در نظرسنجی قبل از انتخابات خیلی دشوار این را پیش بینی کرد و اینم مورد دومی که میتونه اتفاق افتاده باشه.
برای یادآوری شنوندگانمون عرض بکنم که در آمریکا به جای مردم عادی یک گروه 538 نفره رئیس جمهور انتخاب میکنن و کاندیدای یا رئیس جمهور خاصی خواهد شد که بیش از 50% آرا این گروه رو بیاره. به این ترتیب هر نامزدی که 207 رأی الکترال رو به دست بیاره رئیس جمهور خواهد شد.
همچنان که در وبسایت ما آخرین خبرهایی که لحظه به لحظه داره منتشر میشه، شبکه‌های فاکس نیوز و سی ان ان میگن دونالد ترامپ با 139 رأی الکترال از هیلاری کلینتون با 104 رأی الکترال پیش افتاده. نامزد پیروز همچنان که گفتم 270 رأی الکترال نیاز داره. اگر موافق باشید همراه بشیم با آقای روشندل، جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل که در کالیفرنیای شمالی استاد دانشگاه هستن و هم‌اکنون در استودیوی خبر با ما هستن. آقای روشندل، در ادامه بحثایی که ما از ابتدای امشب با شما داشتیم، شاید برای شنونده‌های ایرانی ما بد نیست که برگردیم دوباره به مسئله برجام و سیاستی که خانم کلینتون اگر به مقام ریاست جمهوری آمریکا برسه براشون اهمیت بیشتری پیدا میکنه، که به هر حال در این توافقنامه هسته‌ای نوع سیاستی که آقای باراک اوباما انجام داد موجب رنجش برخی از مقامات اسرائیل و عربستان رو به وجود آورد و در مناظره ها و در گفتگوهایی که خانم کلینتون داره انجام میده ممکنه که یک نگاه سختگیرانه تری اگر به مقام ریاست جمهوری برسه به نسبت آقای اوباما ایفا بکنه. این سختگیری ها در کجاها خواهد بود اگر ایشون به این مقام برسه؟
در درجه اول باید بگیم که سیاست خانم کلینتون در صورت احراز مقام ریاست جمهوری در قبال فقط مسئله برجام دو جنبه خواهد داشت. یکی مسائل فنی و تکنیکی برجام که چجور این قرارداد امضا اجرا بشه و مورد به اصطلاح قبول یک طرف مهم قرارداد که ایالات متحده است باشه و تا چه حد اجرای گسترده برجام، نه فقط جنبه‌های تکنیکی و فنی برجام، میتونه مسئله امنیت منطقه‌ای و اون استاندارد امنیت منطقه‌ای رو که رئیس جمهور وقت که فرض ما بر این است که کلینتون خواهد بود مورد نظرش هست تضمین بکنه. در مورد بخش دوم قضیه وقتی ما نگاه میکنیم خود به خود مسائلی مثل خواستای عربستان سعودی یا توقعات ایالات متحده از عربستان سعودی و سیاست کلی ایالات متحده در خاورمیانه مطرح است، ولی در مورد بخش اول که بخش فنی اون استش تصور من هستش که خانم کلینتون با توجه به وجود سازمان کنترل به اصطلاح اتمی که وجود داره در درجه اول کار عملی رو به IAEA یا انرژی هسته‌ای بین‌المللی خواهد سپرد، ولی در بررسی گزارشات سختگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که ایران از اون چی که تعهد کرده پا فراتر بگذاره. البته میشه تصور کرد که ایران هم در این میان توقعات خاص خودش رو در جهت اجرای بوم مو به موی برجام خواهد داشت و این چه قضیتی در ایران ایجاد میکنه خودش یک بحث جداگانه ایه. اما در مورد بخش دوم قضیه دو تا قضیه مهمه. یکی مسئله امنیت اسرائیل هست، اگر اقدامات ایران به نوعی باشه که نه فقط در مورد برجام بلکه در مورد تحولات بین‌المللی، در تحولات منطقه‌ای، مثلا نقش ایران در سوریه، نقش ایران در عراق، به نوعی باشه که تهدیدی باشه برای متحدین آمریکا در منطقه، اون موقع است که شما شدت عمل خانم کلینتون رو بایستی در نظر بگیرید در مورد ایران، و این شدت عمل میتونه در رابطه با برجام باشه، میتونه در رابطه با مسائل باشه که ناشی از اجرای برجام هست، چون خیلی ها معتقد هستن که اگر ایران این آزادی عمل رو داره و این امکان رو داره که در منطقه فعال بشه به خاطر اینکه برجام داره ایجاد میشه.
آقای روشنده، خیلی کوتاه اگر امکان داره، اگر آقای ترامپ رئیس جمهور بشه چه اتفاقی در مورد برجام خواهد افتاد؟ به ویژه ما میبینیم الان انتخابات نمایندگان مجلس آمریکا و کنگره هم یک سومش داره برگزار میشه، اگر اونها هم اکثریت رو به دست بیارن شاید با آقای ترامپ هم‌عقیده باشن، آیا ممکنه مشکلاتی برای این برجام بیفته یا نه؟ خیلی کوتاه.
ترکیب کنگره به طور کلی در اجرای سیاست خارجی هم میتونه مکمل کار رئیس جمهور باشه، هم میتونه کنترل کننده کار رئیس جمهور باشه. یعنی قوه مقننه به نوعی کنترل میکنه عمل قوه مجریه رو، متقابلا قوه مجریه هم میتونه این کنترل رو انجام بده. ولی با توجه به جناحایی که به شدت با ایران و با مسئله برجام مسئله دارن و مخالف اون هستن، بایستی انتظار اینه داشته باشیم که کنگره چنانچه همسوی با رئیس جمهور نباشه، در مقابل اجرای برجام موانع دیگری رو ایجاد بکنه.
متشکرم جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل و ماردو سوغم، تحلیلگر مسائل آمریکا و از مدیران ارشد رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بودند که آخرین تحولات و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو مورد بحث و بررسی قرار میدادیم. شما همچنان شنونده یه ویژه برنامه انتخابات آمریکا هستید. بر روی خط ارتباطی ما به صورت مستقیم از فلوریدا محسن میرانی، استاد روابط بین‌الملل حضور دارن. آقای میرانی ممنون که بار دیگر با ما هستید. خبرهای منتشر میشه، شبکه فاکس نیوز و سی ان ان میگن دونالد ترامپ با 139 رأی الکترال و هیلاری کلینتون با 104 رأی پیش افتاده. نظر و تحلیل و دیدگاه شما چیه تا الان نسبت به این ماجرا؟
با عرض سلام، به نظر میرسه که نظرسنجی هایی که قبل از انتخابات کردن خیلی درست در نیامده. در خیلی از این ایالت هایی که نه قرمز هستن نه آبی، الان تعیین کننده به نظر من فلوریدا خواهد بود برای آقای ترامپ و در اونجا فعلا ایشون جلو هستن. ولی نکته مهمی که من در رابطه با این انتخابات باید بگم اینه که هیچ کدوم از این نظرسنجش هایی که انجام دادن فکر نمی کردن که آقای ترامپ اینقدر خوب عمل بکنه و به نظر میرسه که در شهرهای کوچک، در شهرکای کوچک ایشون خیلی خوب عمل کرده، رأی خیلی زیادتر آورده. و هرچند که کسایی که هیسپانیک بودن، یعنی آمریکایی لاتینی بودن، اونها به نظر میرسه تعداد زیادیشون به آقای خانم کلینتون رأی دادن، ولی سفید پوست ها تعداد زیادتری از کسایی از هسپانیکایی هستن که به خانم ترامپ رای دادن. و بنابراین به نظر من امکان برد آقای ترامپ الان خیلی بیشتر شده تا یک دو ساعت قبل و به نظر میرسه که شب خوبی رو ایشون ممکنه داشته باشه.
خدمت شما عرض بکنم که آخرین وضعیت رو شما تشریح کردید که برخلاف نظرسنجی ها آقای ترامپ در برخی از ایالت های مردد پیشی گرفته. شاید بد نباشه برای شنونده های ما هم یه بار دیگه یادآوری بشه که این ایالت های مردد که خیلی مشخص نبود که آقای ترامپ ممکنه برنده بشه یا خانم کلینتون، چه ایالت هایی هست و چند رأی الکترونال دارن؟
بله، ببینید برای بردن شما 270 تا الکترال کالج میخواهید. فلوریدا که مهمترین این ایالت‌هایی هست که رقابت خیلی شدت داره، در اونجا 29 تا رای داره. فعلا آقای ترامپ با 110-120 هزار رای جلوتر. نوهمشایر هست، کالورادوی شمالی هست، اینها ایالت‌هایی هستند که پنسیلوانیا هست، میشیگان هست. و اگر آقای ترامپ بدون چند تا از این ایالت ها رو ببره، خب خیلی مشکل خواهد شد برای خانم کلینتون که به 270 برسه. بنابراین باید منتظر شد ببینیم که نتیجه این ایالت های مهم، در این ایالت های مهم کی خواهد برد. و اگر چند تا از اینها رو ترامپ ببره، به نظر من امکان این که رئیس جمهور بعدی آمریکا بشه خیلی خیلی زیاد خواهد شد.
متشکرم. محسن میرانی، استاد روابط بین‌الملل در فلوریدا آمریکا بود که آخرین نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو مورد بررسی قرار میداد. بار دیگر من تکرار بکنم که رئیس جمهور آمریکا نیاز داره که 270 رأی الکترال رو به دست بیاره بعد از اینکه مردم عادی رأی میدن و یک گروه 538 نفره رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، به این صورت خواهد بود که این 538 نفر اهالی سراسر کشور رو نمایندگی میکنن و در نهایت کسی رئیس جمهور خواهد شد که بتونه بیش از 50% آرای این گروه رو به دست بیاره. بدین ترتیب هر نامزدی که به 270 رأی یا بیشتر دست پیدا بکنه رئیس جمهور خواهد شد. اما اینکه هر کدوم از این 538 تن به چه کسی رأی بدن از طریق آرای مستقیم مردم عادی روشن میشه. به بیان دیگر هر کدوم از این افراد به نامزدی رأی خواهند داد که اهالی منطقه شون به اون رأی داده باشند. شما همچنان شنونده ویژه برنامه انتخابات آمریکا هستید از رادیو فردا. ما تا پایان شمارش آرا و انتخاب قطعی رئیس جمهور آمریکا همراه با کارشناسان و دیگر همکاران هم به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود و شما رو در جریان آخرین تحولات و نتایج انتخابات قرار خواهیم داد. شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و آخرین تحولات و نتایج انتخابات رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. در ادامه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شما یک برنامه رو، ویژه برنامه رو درباره همین انتخابات خواهید شنید. بار دیگر بعد از این برنامه ما پوشش برنامه انتخابات آمریکا رو دوباره با کارشناسان دنبال خواهیم کرد. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای مقام‌های ایرانی چه معنایی دارد و مهمترین واکنش‌های آنها به این رویداد چه بوده؟ وحید پوراستاد در این برنامه ویژه انتخابات آمریکا را از چشم مقام‌های ایرانی بررسی می‌کند.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مقام‌های ایرانی با حساسیت زیاد دنبال می‌کنند. اگرچه مدعی میشوند فرق بین کلینتون و ترامپ برای آنها نیست، اما دهه‌ها دشمنی دیرینه و تأثیرات کوچک و بزرگ این روابط غیر دوستانه با انتخاب رئیس جمهور آمریکا ابعاد مختلفی پیدا می‌کند. به ویژه آنکه رئیس جمهور بعدی آمریکا میراثی را از رئیس جمهور قبلی خواهد داشت به نام توافق هسته‌ای. در جدی‌ترین واکنش به اینکه مقام‌های عالی رتبه ایران ترجیح می‌دهند هیلاری کلینتون رئیس جمهوری آمریکا شود یا دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایران حسن روحانی در دوم آبان ماه 95 انتخاب میان دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا را انتخاب بین بد و بدتر خواند.
شما مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری را دیدید، نحوه حرف زدنشان، نحوه سخن گفتنشان. در سازمان ملل یکی از رهبران کشورها از من میپرسید که تو از این دو کدام را ترجیح میدهی؟ گفتم بد را بر بدتر ترجیح دهم یا بدتر را بر بد. چی؟ شما نگاه کنید، نحوه حرف زدنشان، نحوه اتهامشان، نحوه سخن گفتنشان، نحوه استهزا و مسخره کردن یکدیگرشان. ما یه همچون دموکراسی در کشور می‌خواهیم؟
عمار ملکی پژوهشگر و استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند میگوید با توجه به سیاست‌های نرمتر باراک اوباما، مواضع ترامپ و کلینتون برای ایران انتخاب بین بد و بدتر است.
نکته اول این هستش که آقای روحانی از کدام منظر گفتن بد و بدتره؟ از این منظر که آیا برای جمهوری اسلامی بین گزینه بین بد و بدتره یا اینکه برای مردم آمریکا گزینه بین بد و بدتره؟ این دو کاملا متفاوت هستش. به نظر میرسه که اگر واقعا بخوایم بررسی بکنیم، برای جمهوری اسلامی الان این گزینه‌ها گزینه‌های بد و بدتر هستن، با توجه به اینکه هر دوی این دو کاندیداها، چه خانم کلینتون چه آقای ترامپ، نگاه بسیار به اصطلاح سخت‌تری نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی به ویژه در منطقه هم داشت نسبت به آنچه که آقای اوباما داشته. از این منظر به نظر میرسه که این درسته. اما اگر از منظر این باشه که مردم آمریکا گزینه یعنی بعد بدتر دارن، با توجه به همه ایراداتی که با آقای ترامپ میشه، ولی فرضاً میدونیم که خانم کلینتون در هر صورت گزینه نهایی کاندیداهای دموکرات ها می بود و از این منظر شاید حداقل این بد و بدتری که ما در ایران میشناسیم و به عنوان انتخابات و یک سنت انتخاباتی شده، شاید وارد نباشه اون بحثی که در مورد انتخابات آمریکا هستش.
در مهر ماه 95 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک در پاسخ به خبرنگار شبکه CNN مبنی بر اینکه انتخاب چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میتواند روابط ایران و آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد گفته بود:
مهم نیست که چه کسی در آمریکا انتخاب میشه یا چه حزبی پیروز میشه، برای ما منافع ملی ما مهمه. هر دولتی که در ایالات متحده آمریکا روی کار باشه و ارادش بر این باشه که احترام بگذاره به حقوق و منافع ملت‌ها و از جمله به حقوق و منافع ملی ایران و ارادش و عملش کاهش تنش باشه نسبت به جمهوری اسلامی ایران، حتما از طرف ایران هم پاسخ مناسب خودش رو دریافت میکنه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مهر ماه 95 و در حاشیه حضور خود در سازمان ملل متحد به خبرنگار شبکه تلویزیونی NBC که از او پرسید ریاست جمهوری کدام یک از این دو کاندیدا به نفع برجام هست، گفت: مسئله برجام امروز دیگر بحث ایران و آمریکا نیست، زیرا به تعبیر او برجام امروز یک توافق بین‌المللی است که همه دولت‌ها در آمریکا متحد به این توافق هستند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
از منظر توافق هسته‌ای ترامپ یا کلینتون فرق چندانی برای تهران ندارند. واقعیت اینه که صرف نظر از لفاظی‌های تبلیغاتی و انتخاباتی در آمریکا، قطعنامه 2231 شورای امنیت تا حد زیادی اجرای برجام رو تضمین می‌کنه. دغدغه اصلی تهران برجام نیست، رویکرد دولت بعدی آمریکا به بحران‌های منطقه‌ای خاورمیانه هست. مشخصاً اینکه آمریکا چه نگاهی به نقش ایران در سوریه خواهد داشت یا اینکه در بحران ایران و عربستان چگونه بازی خواهد کرد. از این زاویه سیاست خارجی ایران دوپاره و سرگردان هست. بخشی از دیپلمات‌های وزارت خارجه به وضوح گفتند که کلینتون رو ترجیح میدن چون دموکرات‌ها اصالتاً تعامل‌گراتر هستند. بخش دیگری از سیاست‌سازان اما ترامپ رو ترجیح میدن چون معتقدند ترامپ نمیتونه مثل کلینتون علیه ایران اجماع ایجاد کنه. اما نهایتاً هر دو بخش موافقند که باراک اوباما یک استثناء و فرصت طلایی برای ایران بود که در آینده نزدیک دیگه تکرار نخواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای نیز از منظر دیگر بارها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشان داده. آیت الله خامنه ای در اواخر مهر ماه 95 رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا را نمونه‌ای از نتایج نبود معنویت و ایمان دانست.
شما نگاه کنید این وضع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به دو نفر رسیدن. شما نگاه کنید مناظرات اینا رو ببینید با هم چه کادران میکنن، با هم چی میگن. این وضع یکی از این دو تا رئیس جمهور خواهد شد. در کجا؟ در یک کشور بزرگ، پرجمعیت، ثروتمند و قله دانش بشری. یکی از همین دو تایی که هستن رئیس جمهور این کشور خواهد شد. بیشترین سلاح اتمی در اختیارش، بیشترین ثروت عالم در اختیارش، بزرگترین رسانه‌های دنیا در مشتش، رئیسش یکی از این دوتایی هن که شما میبینید چی هن و کی هن. این به خاطر نبودن معنویت، این به خاطر نبودن ایمانه.
آیت الله خامنه‌ای به فاصله کوتاهی از این سخنرانی در روز 12 آبان ماه 95 گفته‌های هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در مناظره‌ها را نشانگر به تعبیر او نابودی ارزش‌های انسانی در آمریکا دانست.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدید، حقایقی که اینها بر زبان راندن دیدید، شنیدید. اینا آمریکا رو افشا کردن، چیزهایی رو که ما میگفتیم و بعضی باور نمیکردن و نمیخواستن باور کنن، چند برابرش رو خود اینا گفتن. و جالب اینه، اونی که صریح‌تر گفت بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت. اون مردی که یه مرد و یه زنه دیگه، اون مرد چون واضح‌تر گفت، صریح‌تر گفت، اینا مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردن. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار میکنه، عوام‌گرایانه. عوام‌گرایانه چرا؟ برای خاطری که حرفاشو مردم نگاه میکردن میدیدن درسته، در واقعیات زندگی خودشون اونو میدیدن. ارزش‌های انسانی در اون کشور نابود شده است، لگد مال شده است، تبعیض نژادی وجود داره.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در نیویورک، سه پرسش را درباره دیدگاه آیت الله خامنه ای درباره رقابت‌های انتخاباتی آمریکا مطرح می‌کند.
آیا اگر این گونه سخنان توسط رهبران ایالات متحده در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران یا هر گونه انتخاباتی مطرح بشه، اینها چگونه تعبیر میشه؟ معمولا اینها به عنوان دخالت خارجی تعبیر میشه و به برخی از نامزدها هم اتهام زده میشه. پرسش دوم این هست که آیا آقای خامنه‌ای در این گونه مواضع منافع ملی کشور رو در نظر میگیرن، چون نامزدها متفاوت هستن، سیاستهای متفاوتی رو در مورد ایران مطرح میکنن؟ پاسخ این هست که متاسفانه آقای خامنه‌ای منافع ملی رو لحاظ نمی‌کنن در این گونه سخنان. و پرسش سوم این هست که آیا واقعاً آقای خامنه‌ای چقدر از جامعه و سیاست در ایالات متحده مطلع هستند، حالا فراتر از تنفر، دشمنی‌ها و مسائل دیگر؟ پاسخ این هست که درک آقای خامنه‌ای از دموکراسی به طور کلی و دموکراسی آمریکایی بسیار پایین هست. به همین علت هم هست که ایشون قضاوت می‌کنن که در آمریکا، در انتخابات آمریکا، معنویت وجود نداره. در دموکراسی آمریکایی مردم نائب امام زمان، معصوم یا هادی جامعه بشری رو انتخاب نمی‌کنند. در دموکراسی آمریکایی حکومت متوسط هاست بر مردمی که عمدتاً متوسط هستند.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مناظره‌های دو رقیب اصلی این انتخابات نیز به تریبون‌های نماز جمعه ایران هم کشیده شد. آیت الله محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، پیرو به حرف‌های رهبر ایران، روز 7 آبان ماه 95 از هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ با کلمات و واژه‌های خارج از عرف و اخلاق یاد کرد و گفت تمام شعارهای آنها آدمکشی و جنایت است.
این دو آدم بی ربط و مزخرفی که حیف کلمه آدم آدم روشون بگذاره به نام کاندیدای ریاست جمهوری اینقدر دارن حرف میزنن، تمام شعارهاشون در آدم کشیست.
در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم کم و بیش اظهارات کوتاه و پراکنده‌ای درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشتند. بخشی از آنها از منظر اخلاقی به این رقابت‌ها نگاه می‌کنند و همانند رهبر ایران رقابت‌های انتخابات آمریکا را افول ارزش‌های فرهنگی و انسانی دانسته و برخی از نمایندگان هم نگرانی خود را از انتخاب دونالد ترامپ و تأثیرات آن بر برجام ابراز داشتند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
برخی از نمایندگان مجلس کمپین تبلیغاتی آقای ترامپ را متهم می‌کنند که با تلاش‌هایی که در کنگره انجام میده قصد داره که برجام را نادیده بگیره و اتفاقاتی که در کنگره رخ میده کمک به کمپین آقای ترامپ هست تا در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری برجام را نقض بکنه و تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال بکنه. برخی دیگر از نمایندگان مجلس هم اعتقاد دارند که انتخابات آمریکا هیچ تأثیری بر وضعیت ایران نداره و هر کدوم از نامزدها پیروز بشن شرایط برای ایران فرق نمی‌کنه و بهتره که سیاستمداران ایرانی به فکر بهبود وضعیت در داخل کشور باشن.
روز چهارشنبه 19 آبان ماه 95 هیلاری کلینتون یا دونالد ترامپ یکی 45مین رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. اما با نگاهی که مقام‌های هر دو کشور ایران و آمریکا به یکدیگر دارند، هنوز نمی‌توان به روابط عادی و دوستانه بین این دو کشور در آینده نزدیک امیدوار بود.
ساعت 6:42 به وقت ایران و شما همچنان شنونده پوشش ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رادیو فردا هستید. در ادامه همچنان با شما خواهیم بود همراه با کارشناسان و دیگر همکارانم به صورت زنده و مستقیم و شما رو در جریان آخرین تحولات و نتایج این انتخابات خواهیم گذاشت. همکنون بر روی خط ارتباطی ما نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن هستش که نگاهی داشته باشیم به آخرین نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا به این لحظه. آقای صدیقی ممنون که با ما هستی. چه خبرهای تازه، چه نتایج تازه‌ای منتشر شده تا الان؟
خب نتایج آقای پروستاد خیلی هیجان انگیزه. تا به حال آقای ترامپ جلوتر هستن، پیشی گرفتن بر خانم کلینتون، ولی اجازه بدین از اول شروع بکنیم. به اصطلاح این خبر پیروزی خانم کلینتون امروز در دهکده دیکسویل نیو همشار، یک دهکده کوچیکی است به نام دیکسویل ناچ، با 4 رأی در برابر 2 رأی از آقای ترامپ جلو افتاد. آقای گری جانسون هم 1 رأی آورد. البته این نخستین و کوتاه‌ترین نتیجه هیچ تأثیری خوب میدونیم که در سرنوشت هیچ کدوم از کاندیداها نداشت و اعلامش هم یک کار نمادین بود و از اونجا هیجان ها شروع شد. به جای این هیجان اولیه، یک باره پیروزی های دونالد ترامپ در 2 ایالت ایندیانا و کنتاکی تأثیر روانی مثبتی در میان هواداران ایشون به جا گذاشت و من در یک فرصت کوتاه پیش از بسته شدن حوزه های رأی‌گیری شب در ایالت مریلند به سراغ مردم رفتم و یک نکته شگفت‌انگیزی دیدم که ابراز نگرانی طرفداران خانم کلینتون بود از پیروزی احتمالی آقای ترامپ. حتی بعضی هاشون گریه هم میکردن و برعکس به همون گونه هم ابراز تشویش هواداران ترامپ از شکست در برابر رقیب دموکرات بود. به هر حال الان همونجور که بارها در خبرها آقای پروستاد بهش اشاره کردیم، در ایالت فلوریدا جنگ مغلوبه ای هست بین طرفداران به اصطلاح اونایی که به آقای ترامپ رأی دادن و اونایی که به خانم کلینتون. کمتر از 1% تفاوت هست بین این، آقای ترامپ جلوتر هست. هر کدوم از این دو این ایالت رو ببرن در واقع 29 رأی کالج انتخاباتی رو تصاحب خواهند کرد و ایالت دیگری هم که خیلی به هم نزدیک بودن تگزاس بود که جای شگفتی داشت، چون تگزاس یک ایالت قوی جمهوری خواهه، ولی حالا خانم کلینتون در انتخابات امسال در اونجا نفوذ کردن اگرچه باختن. در هر حال در شرایط فعلی آقای دونالد ترامپ با 150 رأی کالج انتخاباتی پیشی گرفتن و احتمال میره که در ایالت‌های مهمی مثل میشیگان، کارولینای شمالی، در اوهایو، اینا همه کالج های انتخاباتی آرای بالایی دارن. میشیگان 16 تاست، کارولینای شمالی 15 تا، اوهایو 18 تا و در ایالت های دیگه هم ویرجینیای غربی، کارولینای جنوبی، ایندیانا، کنتاکی، تنسی، آلاباما، همه اینا رو میدونی شما که شنوندگان رادیو فردا هم شنیدن، ایشون برنده هستن تا اینجا. خانم کلینتون هم در ایالت های شرقی و شمال شرقی برنده شدن با 109 تا به اضافه نیومکسیکو در جنوب غربی ایالات متحده با 5 رأی. ایشون در ایالت های ویسکانسن، کلرادو و پنسیلوانیا هم جلو افتادن، همینطور در ویرجینیا. پنسیلوانیا میدونین که یک ایالت پرجمعیتیه با 20 رأی کالج انتخاباتی. به هر حال فکر میکنم که تو چند ساعت آینده تکلیف این انتخابات به یک بار برای همیشه روشن خواهد شد، ولی در حال حاضر نگرانی از بابت طرفداران خانم کلینتون هست.
آقای صدیقی یه نگاهی هم به نتایج انتخابات کنگره و سنا داشته باشیم.
بله، علاوه بر مقام ریاست جمهوری، همونطور که میدونید انتخابات کنگره و به ویژه سنا به همون اندازه دستیابی به کاخ سفید هم مهمه. وضعیت رقابت بر سر کرسی های سنا هم مانند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری به چند ایالت وابسته شده الان. اولین نتایج انتخابات پیروزی سناتور دموکرات پاتریک لیهی، یک کسی که بیش از هر سناتور دیگری در کنگره حضور داشته و طولانی ترین رکورد سنا رو در حال حاضر داره، در ایالت ورمونت ایشون برنده شدن. در کنتاکی سناتور رمپول که معرف حضورتون هست و در کارولینای جنوبی هم سناتور تیم اسکات که هر دو جمهوری‌خواه هستن به راحتی پیروز شدن. سناتور رمپول که از کاندیداهای مقام ریاست جمهوری در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه بود، تشخیص داد که مسیر انتخابات به جهت نامتعارفی حرکت میکنه و خیلی زود صحنه رو ترک کرد و نیروی خودش رو صرف حفظ کرسی سنا کرد. در کارولینای شمالی، نیوهمپشایر و میزوری هم که جملگی در اختیار حزب جمهوری خواه بودند و الان هم هستند، ممکنه که تغییراتی ایجاد بشه. در فلوریدا سناتور مارکو روبیو که معرف حضورتون ایشون در انتخابات مقدماتی برای ریاست جمهوری از رقیبان آقای دونالد ترامپ بود که ناکام ماند، ولی با تشویق و ترغیب رهبری حزب جمهوری خواه دوباره برای تجدید انتخابات برای سنا تلاش کرد. علاوه بر اینکه گفته بود که من دیگه در سنا نخواهم بود، ولی دقایق پیش پیروزی ایشون توسط خبرگزاری فرانسه اعلام شد. ولی سناتوری که ناکام ماند آقای مارکرک است. آقای مارکرک میدونین که از مخالفان سرسخت توافق اتمی و از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در سنای آمریکاست. به این ترتیب تا به حال آقای پولستاد دو کرسی به چنگ دموکرات ها افتاده و اکثریت جمهوری خواه در سنا فعلا ضعیف‌تر شده.
متشکرم.
خانم آیوت و سناتور آیوت که در نیوهمپشایر باختن و کرسیشون رو واگذار کردن بانوی جوان کن.
متشکرم آقای صدیقی.
هم سناتور جمهوری خواه برای دومین بار به راه پیدا کرد به سنا. به هر حال وضعیت تنگاتنگی در این مسابقه کسب کرسی‌های
بله سنا. خیلی متشکرم آقای صدیقی. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن بود که نگاهی داشت به آخرین نتایج و تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. شما میتونید لحظه به لحظه هم آخرین نتایج رو در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. شبکه فاکس نیوز میگه با ادامه پیشبینی‌ها همکنون دونالد ترامپ با 150 رأی الکترال در مقابل 122 رأی از هیلاری کلینتون پیش دازه. لحظه به لحظه گزارش‌های این انتخابات رو در وبسایت ما به روز خواهد شد. شما میتونید اونها رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید علاوه بر رادیو. همکنون بر روی خط ارتباطی ما به صورت زنده و مستقیم مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس رو داریم. آقای کاظمیان ممنون که بار دیگر با ما هستید. شاید بد نباشه ما بار دیگر برگردیم به نگاه مقامات جمهوری اسلامی ایران به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آقای روحانی واکنشی نسبت به این انتخابات داشت و گفت که این انتخاب انتخابی است بین بد و بدتر. الان می‌بینیم که آقای ترامپ هم تا به این لحظه از خانم هیلاری کلینتون پیشی گرفته. شما فکر می‌کنید که مقامات جمهوری اسلامی ایران به کدام کاندیدا گرایش بیشتری دارن و تمایل دارن که اون رئیس جمهور آمریکا بشه؟
خب در این انتخابات قریبی که در حال تحقق هست و هنوز نتیجهش هم معلوم نیست، یعنی تا این لحظه خب ترامپ با 150 رأی الکترال در برابر 109 رأی هیلاری کلینتون جلو هست و همونطور که در گزارش آقای صدیقی هم بود در ایالت‌های مهمی که اینها به تعبیری جزء ایالت‌های پاندولی هستند و آرای سرنوشت سازی دارن، چون معلوم نیست که کاملا به نفع دموکرات‌ها یا به نفع جمهوری‌خواه‌ها مردم رأی میدن، مثل ایالت فلوریدا با 29 تا رأی و ایالت اوهایو یا کارولینای شمالی که اینها هر کدام 18 و 15 رأی دارن. خب به شکلی غریبی فعلا ترامپ جلو هستش و یا در ایالتی که مفروض بود که کلینتون رای خواهد آورد مثل ویرجینیا، فعلا تقریبا میشه گفت یک رقابت شانه به شانه رو شاهد هستیم. به دشواری میشه اثر نظر کرد، اما به هر حال دو نگاه متفاوت در روزهای اخیر خودش رو در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی متبلور کرد. یکی اظهار نظر عجیب هفته پیش آیت الله خامنه ای بود در مراسم روز 13 آبان که تقریبا مستقیم و غیر مستقیم جهتگیری کرد به نفع آقای ترامپ و اظهار نظرهای جنجالی و صحبتهای قریب ترامپ رو تقریبا میشه گفت به شکل تلویحی مورد تایید قرار داد و گفت که این صحبتش مورد توجه افکار عمومی امریکا قرار گرفته و این پوپولیستی نیست، عوام‌گرایانه نیست، حرفایش به تعبیر آقای خامنه‌ای حرفای درستی هست. و تقریبا میشه گفت شاید به دلایل مختلف پیروزی ترامپ میتونه یک نوعی تقویت و نگاه رویکرد تندروهای ایران باشه. چرا؟ چون اونها به هر حال تلاش میکنن که توجیه کنن رویکردهای سرخ‌ستیزانه خودشون رو و گفتگوگریزی خودشون رو. اما در سوی دیگه طبیعتاً پیروزی ترامپ خبر خوبی نیست برای میانه روها و دولت اعتدالگرای روحانی، و بالعکس کامیابی هیلاری کلینتون میتونه معید یا مشوق روندهای پسابرجامی دولت روحانی باشه، هرچند که آقای روحانی هم در یک اظهار نظر عجیبی چند روز پیش اعلام کرد که در حال این انتخابات در امریکا انتخابات میان بد و بدتر هستش و تاکید کرد که ما همچین دموکراسی و انتخاباتی نمیخوایم، در حالی که خب واقعا استانداردهای انتخابات جمهوری اسلامی در فاصله هست با استانداردها و لوازم انتخابات در ایالات متحده.
متشکرم. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که نگاهی داشت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از منظر مقامات جمهوری اسلامی ایران. شما همچنان شنونده یه ویژه برنامه یه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رادیو فردا هستید. آخرین خبرها رو لحظه به لحظه میتونید از وبسایت ما هم دنبال بکنید. آنچه را که شبکه فاکس نیوز میگه، با ادامه پیش بینی ها هم اکنون دونالد ترامپ با 150 رأی الکترال در مقابل 122 رأی الکترال هیلاری کلینتون پیشتازه. ما بر روی خط ارتباطی خودمون رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل آمریکا، رو بار دیگر بر روی خط خودمون داریم. آقای نفیسی، ممنون که با ما هستید. شاید معلوم نبود خیلی به این مشخص که آقای ترامپ بتونه در همون ابتدا پیشی بگیره نسبت به خانم کلینتون، نظر شما چیه؟
یک مسئله میخوام توجهتون جلب کنم که قسمتی از آراء ایالات که خونده شده، اینها قسمت‌های خب طبیعتاً کم جمعیت‌تر زودتر تموم شده خوندن آرایشون، و قسمت‌های شهری و شلوغ مثلا جنوب شرقی فلوریدا یا فیرفاکس کانتی ویرجینیا، اینها هنوز آرایش خونده نشده. این بسیار اساسیه که به این توجه کنیم. به نظر میاد در حال حاضر که فرضاً فلوریدا رو جمهوری‌خواها بردن یا ویرجینیا رو، ولی این موضوع که قسمت‌های بسیار پرجمعیتی از اینها که دموکرات منش هم هستن مثل فیرفاکس کانتی ویرجینیا یا قسمت جنوب شرقی فلوریدا غیره، این اساسی است. ولی اگر که بخوایم که همین جور به آمار و به اصطلاح گرایش و ترند نگاه بکنیم، خب طبیعتاً به نظر میرسه که آقای ترامپ 40 تا به اصطلاح رأی الکترال جلوه و این یه رقم بسیار قابل توجه است.
آقای نفیسی، شما فکر میکنید که به هر حال آقای ترامپ رو برخی کارشناسان به پوپولیست متهم میکردن تا به این لحظه، شما فکر میکنید به هر حال چه عواملی وجود داره که برخلاف این ماجرا و این حرفا به هر حال موج جمعیتی از مردم آمریکا 40-45% حتی شاید بیشتر از این گرایش به آقای ترامپ همچنان نشان میدن؟
نکته اساسی رو در مورد آقای ترامپ باید بگم که عدم محبوبیت خانم کلینتون هست و بین 25 تا 32% کسانی که رای میدن به ترامپ کسانی هستند که به خاطر عدم علاقه به خانم کلینتون رای میدن و عکسش هم البته تا حدی صادقه. بنابراین این رقابت بین دو کاندیدای بسیار ضعیفه و میبینیم که به همین دلیل هم آرا چقدر جابجا میشه و چقدر نزدیک به همه. و بنابراین در اثر این وضعیتی که به وجود آمده بارها البته گفته شده که چه کسانی به ترامپ علاقمندن. ما اگر نگاه کنیم که به چه قسمت به قسمت مختلف مثلا کانتی های ایالات مختلف آمریکا نگاه کنیم که رأی دادن به آقای ترامپ، این مسئله بیشتر آشکار میشه. قسمت هایی هست که بیشتر کشاورزی است، قسمت هایی که بیشتر فقیره، یا قسمت هایی بوده که در اصل صنعتی بودن و الان صنعت بربسته مقدار فقیره. این یک توجه اقتصادی است. یک توجه فرهنگی دیگر هم که بسیاری نادیده میگیرن این است که اینجور شخصیتی اصولا بین اقشار زیادی از جامعه آمریکا واقعا طرفدار جدی داره. یعنی یه شخصیت بزن بهادر مستقل خود به اصطلاح از خود مطمئن و در ضمن مخالف خارجی ها و مخالف اقلیت ها، این طرفداری بسیار زیادی در آمریکای فعلی متاسفانه داره. توجه بفرمایید، آرایی که داده شده بهشون در رقم بسیار بزرگی مردان سفید پوست هستند و میبینیم که خب بالاخره اینا هم اکثریتی دارند و اینها در این آرا فعلی. ولی اون چی که بر من قابل تجربه این است که زنان سفید پوست هم در این رای ها یه نقش بسیار عمده دارن، در صورتی که دیدیم که ایشون بارها و بارها به زنان به انواع اقسام اشکال مختلف توهین کرده.
متشکرم. رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل آمریکا با ما بودن. آخرین نتایج الکترال هم نشون میده 167 رای آقای دونالد ترامپ برنده شدن و پیشتازن و 109 رای خانم هیلاری کلینتون. ما در ساعت‌های گذشته به طور زنده و مستقیم همراه شما بودیم. در ادامه به ساعت پخش برنامه زنده و تلویزیونی صبحانه با خبر رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. شما میتونید ادامه برنامه‌های رادیو فردا به ویژه آخرین تحولات و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو علاوه بر رادیو از طریق شبکه تلویزیونی ما به مدت 1 ساعت دنبال کنید. بعد از برنامه صبحانه با خبر هم همکارانم هم همچنان به صورت زنده پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو دنبال میکنن. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید به اتفاق دیگر همکارانم از شما تشکر میکنم و شما دعوت میکنم بار دیگر همکارانم در تیم صبحانه با خبر تحولات و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو پیگیر خواهند شد. میتونید از اون طریق بشنوید و ببینید.